أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن الثالث صوم النذر المعین، سوم چیزی که کفاره داره کسی نذر بکند به نذرش عمل نکند حنس نظرش کفاره داره. می فرماین و کفارتهو که کفارت افطار شهر رمضان، یا بنده آزاد کند یا 60 مسکین رو اطعام کنند یا 2 ماه پی در پی روزه بگیره. این فرمایش مرحوم سید مسئله مشکلی است در فقه ما، راجع به کفاره نذر. اگر کسی نذر کند به نذرش عمل نکند کفاره داره مسلح. در این باره اشکالی نی، اما کفاره او چی اختلافه. مرحوم سید جزمن می فرماید کفارهش کفاره افطار ماه مبارک رمضانی. اگر کسی روزشو عمدن بخوره چه کفاره دارد؟ اینم همون کفاره رو داره. مشهور در میان اصحاب هم همین است، مخصوصا مشهور در میان قدما، لذا مثلا مثل انتصار، قونیه، اینو ادعا اجماع هم روش کردن. و این هم مثل همین مباحثه های این چند روز، انصافا مسئله سنگینی است، زیادم اتفاق می افتد. مثلا خانم می بینه بچهش تب کرد، بعد حالش بد شد، احساساتی میشه، میگه خدایا من پنجشنبه روزه میگیرم، بچه‌مو خوب کن، بچه‌ش خوب میشه و روزه رو نمیگیره. حالا ای که روزه رو نگرفت باید کفاره 60 روزه بگیره. مشکل انصافه، یه مسئله سنگینی است، مثل اون 2 مسئله قبله. لذا مثل مرحوم سید جزمن می فرماید بله اگر کسی حنس نذر کرد اسمشو میذارن حنس نذر، اگر کسی مخالفت نذر کرد و نذر رو به جا نیورد، یه دفعه مثلا سهویز، خب بگه تولینی، یه دفعه نمیتونه دیگه کفاره نذر بده، بگه تولینی، اما عمدن مخالفت نذر بکنه، خب یا باید بنده آزاد کنه حالا که صالب انتفاع موضوعه، یا باید 60 نفر رو اطعام بکند و یا 2 ماه روزه بگیره. راجع به این مسئله 3 قسمت روایت در مسئله هست. یه قسمت از روایات همینه که مرحوم سید جزمن طبق اون فتوا داده. میگن چند تا روایت، اما این روایت ها بی اشکالش نیست، یه روایته که سندش خوبه، دلالتش خوبه، و اون روایت همین که مرحوم سید فرمودن، از اون روایت گرفتن. یه دسته از روایاتم میگید که نه، کفاره نذر کفاره قسمه، اگر کسی قسم بخورد، نه قسم های معمولی که مثلا مرد به خانمش میگید که به خدا قسم فلان کار رو میکنه، اینا نه، اون قسمی که راسی جدن قسم باشه. این هم مسلم پیش اصحاب کفاره داره، کفارش 10 مسکین طعام دادن یا 3 روز روزه گرفتن. در روایات ما اینجور روایت داریم، 2-3 روایت داریم که میفرماید کفاره نذر کفاره یمینه. اگه حنس نذر کرد، مخالفت نذر کرد، یا 3 روز روزه بگیرد یا 10 مسکین رو طعام بده. یه دسته از روایاتم داریم، اینا هم 2-3 روایت مطلقا میگه اگر کسی حنس نذر کرد یه بنده باید آزاد کنه، اما این بنده آزاد کردن این معناش اینست که خصال کفارا، خصال افطار مارمزون، یعنی یا بنده آزاد کردن یا 60 مسکین طعام دادن یا 60 روزه گرفتن. در اون روایت ها 3 روایت هم هست، روایتش هم خوبه. در اون 3 روایت گفته عتق رقبه، این احتمال هست عتق رقبه گفته، ما بقیشو به وضوح باقی گذاشته، یا این که نه، اون 2-3 روایت که میگه عتق رقبه، یه روایاتی هست در کفاره یمین که اونجا میگه عتق رقبه، یا 10 مرتبه ده تا مسکین رو تعام کردن یا سه روز روزه گرفتن. این نسمه که تو این روایت مطلق اومده در ردیف اینه یا در ردیف اون خصال کفارات افطار ما رو از اون معلوم نی؟ و بزرگانی هم مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم شهید در مساله که گفته از ردیف اون ده تا مسکین تعام دادن سه روز روز گرفتنی. بعضی هم گفتن نه در ردیف اونی. خب اینا هم نمیتونن برامون کار بکنن، نفیان یا اثباتن. نوبت میرسد به اصل، اصل اقتضا میکنه قدر متیقن رو. نمیتونیم بگیم در ردیف اون ده اطعام و سه روز روزه، نمیتونیم بگیم او، نمیتونه اثبات او بکنه. اما این رو میتونیم بگیم که آیا بیش از سه تا روزه بازم به ذمش هست یا نه رفعم حالا یعلمون، آیا بیش از ده اطعام، شصت اطعام، پنجاه تا دیگه به ذمش هست یا نه، اقل و اکثر دیگه، اقل و اکثر استقلالی هم ها، اقل و اکثر رفعم حالا یعلمون. لذا این دسته دوم هم در حقیقت باید بگیم هیچی نمیتونه کار بکنه. اگر اصل و ذمیمه کنیم روایت کار نمیکنه، اون اصل کار میکنه. میشد که کفاره نذر سه روز روزه یا ده مسکین رو تعام دادن، بیشتر از این را نمیدونیم چیه. رو فرمالای عالمون میگه بیش از این نه. در حقیقت این روایت ها یه نحوه اجمال داره دو و بخوایم تمسک بکنیم و در ردیفه اون روایت ها درش بیاریم که شصت مسکین اطعام نمیشه انصافا. قسم سوم از روایات که اونم دو سه تا بلکه بیشتر، اینا هم میگن که حنس نذر کفارش کفاره یمینه، سه روز روزه یا ده مسکین رو تعام دادن، که مرحوم سید اینجا نمیگند و اون روایتی که میگه شصت مسکین رو یا شصت روزه یا یه بنده آزاد کردن، اون روایت رو مرحوم سید گرفتند و جزمن طبق اون فتوا دادن. حالا چرا نمیدونیم. بعضی از بزرگان احتمال دادن، این کسانی که جزمن گفتن که نذر مخالفت نذر کفاره اش کفاره ماه مبارک رمضانه، گفتن این روایاتی که میگه کفاره یمین حمله بر تقیه میکنی، گفتن عامه میگن که حنس نظر، حنس یمینه، و اگر کسی قطعاً بخوره سه تا روزه یا ده مسکین را تعام. عامه اینجور میگن. پس این روایاتی که ما داریم و میگه سه تا روزه یا ده مسکین را تعام دادن موافق با عامه است، تردشون کنیم. خوز به ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافه. را از کجا بگیم؟ چرا بگیم؟ دیروز همین بحث بود. بعضی از فضلا هم طبقاً به گفته بعضی از بزرگان گفتن روایات را حمله بر تقیه کنیم، و اونجا جوابش این بود که آقا هرچه که موافق با عامه است، هرچه که مخالف با عامه است، که ما نمیتونیم تقیه رو به جلو بکشیم. تقیه جا داره و قاعدش هم این است که از مرجحات آخریه. اول مرجح شهرت، بعدش موافق و مخالف با قرآنه، اون آخر موافقت و مخالفت با عامه. و الا هرچه ما موافق با عامه باشیم بگیم حمله بر تقیه، این نه کسی گفته نه مشهوره که ما بگیم مثلا شهرت برامون کار میکنین. و علا کل حال دیروز میگفتیم و امروزم میگیم روایات رو حمله بر تقیه کردن این وجهی نداره. اون که وجه داره جمع عرفیست، جمع دلالی. یه دست روایات میگه که اگر کسی مخالفت با نظرش بکنه مثل اینه که روزه بخوره. یه دست از روایات میگه که اگر کسی نظر کنه، مخالفت با نظر کنه، مثل اونجاست که مخالفت با قسمش بکنه. مخالفت با قسم سه تا روزه یا ده تا مسکین رو تعام دادن. خب جمع بین روایات اقتضا میکنه اون که گفته حنس ناز مثل حنس افطار ما رمضان، خب حمله بر استحباب میشه. نمیدونیم آیا کاری به اصلم نداریم، اصلا مخالفه، اصلا جمع عرفی داره دیگه. یه دست روایات میگه سه روز روزه بیشتر واجبه، یه دست روایت میگه سه روز روزه کفایت میکنه.
جا اینجا میتونیم به قاعده یسرم تمسک کنیم، چون مبنای حضرت عالی اصل براءت، مبنای مرحوم سید در این دوسه مسئله اصل فراغه، اشتغاله.
هیچ کس نگفته آخه سید خیلی بالاست از اصولی ها، که اگه مقدم بر آخون نباشه کمتر از آخونی. اصول مرحومه سید انصافا خیلی اصول خوبیه، خیلی رسا، خیلی پرمایه، پرریشه. ایشون همینطور که انصافا فقیه بالایی هستن، اونم فقیهی که بدون این که بره تو دقت‌های عقلی، یه فقه عرفی داره شده عروه. اصول مرحوم سیدم همینطوره. خب معنا نداره ما اینجا قائل به احتیاط بشیم، اقل و اکثر، اونم اقل و اکثر استقلالی هم اجمع الاصول، اجمع الاصولیون در این که اقل و اکثر استقلالی برایده تقریبا باید بگیم اجماع در اقل و اکثر ارتباطی هم هست. خیلی مسئله واضحه که در اقل و اکثر ارتباطی هم باید بگیم براعت. حالا علا کل حالین مسئله ما اینه، یک کسی نعز کرده که مثلا روز پنجشنبه روزه بگیره، روز پنجشنبه حالش نداشت روزه را نگرفت، اون که میدونیم واجبه سه تا روزه بگیره یا 10 تا مسکین را تعام بده، اینا میدونیم. اما 60 تا روزه بگیره نمیدونیم این واجبه یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه. مثل این که من میدونم به شما بدهکارم، این نظرم اینه به خدا بدهکارم، حالا نمیدونم به شما بدهکارم یا نه، میدونم بدهکار، یه دفعه نمیدونم بدهکارم یا نه، هیچی رفع مالا یعلمون. اما یه دفعه میدونم بدهکارم، نمیدونم این 10 تومنه یا 20 تومن، رفع مالا یعلمون میگه 10 تومن. 10 تومن قدر متیقن، اون 10 تومن شبهه بدوی، اقل و اکثر استقلالی، رفع مالا یعلمون.
اشتغال هم در کار، اشتغال یقینی، فراغ یقینی.
چی چی؟ اشتغال یقینی جا داره، ما اینجا اشتغال یقینی که نداریم. اشتغال شما که رفته تو روایت بر نگه، خب اشتغال اینه، اشتغال اینه که من میدونم به شما 10 تومن بده کارم، یه مقدارش دادم، حالا نمیدونم آیا اون 10 تومن رو به شما بده کارم یا نه، اشتغال یقینی و راحت یقینی، اینا میگن اشتغال. و اما اگر یه روایت بگید که 60 روزه بگی، یه روایت بگید 3 روزه بگی، خب اون 3 تاشا میدونم من باید بگیرم، اون 57 تاشا نمیدونم باید بگیرم یا نه، به خدا بدهکارم یا نه، میگم آقا خدا خودت فرمودی رفع مالا یعلمون. لذا اگر ما باشیم و جمع بین روایات، حالا این نوبت اصله ها به اصل نرسیده، یه روایت داریم میگه که اگر کسی مخالفت نهست کرد 60 روزه بگیره، یه روایت میگه اگر کسی مخالفت نهست کرد 3 روزه بگیره، خب جمع بین روایات چیه؟ حمل کردن اون 60 بر استحباب، یعنی تصرف در ظهور میکنیم دیگه. خب مستحب دیگه، مستحب دیگه، 60 مسکین تمام بده. حالا چه 60 مسکین، اگه هیچی هم بده کار نباشه مستحب به 60 مسکین تمام بده، خب بالاخره احتمالش که هست. حالا بگیم حتی یک کسی، حالا فرمایش ایشون، یک کسی بگه آقا احتمال ضعیفه، خب علی کل حال این حمله بر استحباب اقل المعونه است دیگه، ما باید تصرف در هیئت میخواییم بکنیم، یعنی الان نمیتونیم تخصیصی تقییدی امثال اینا نمیتونیم. عرف میگه در حاله ای که نمیدونی 60 سا اون روایت میگه یا 3 تا این روایت میگه، 3 تا مواجب اون 57 تا مستحب، برای خاطر این که مخالفت خدا کردیم. ظاهرن وچی از برای این جزم مرحوم سید انسان نمیتونه ببینه. بله، اگه کسی، بعضی ها فرمودن اعراض اصحاب قدما، اما اینم که اتفاقا در میان قدما یه اختلاف بالا ایس و حرفها هست و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب خیلی این طرف و اون طرف میزنند و راجع به روایات و حتی همین چیزی که من در ضمن صحبت گفتم که این ادغ رقبه ممکن است در مقابل اون سه تا روزه باشد که تو روایت ها مرحوم شیخ طوسی همین احتمال رو در تعظیم میدن. و حتی مرحوم شهید دوم، مرحوم شهید اول در روز، مرحوم شهید دوم فتوا میدن به این عرضی که من میکنم. مرحوم شهید اول فتوا، مرحوم محقق در نافع فتوا میدن به این عرضی که من میکنم. لذا در میان قدما بخوایم بگیم اجماعی هست و اون اعراض اصحاب از این روایت ها که در اون مسئله میگفتیم، همچنین اعراضی نیست و در میان قدما مسئله گفتگوها داره دو و اجماع هم اتفاقا نیست و فقط اجماع انتصاره که پل جمله پشمی بکلاشه، اما اجماع مثل قونیه آدم که تا این کتاب فقه قونیه رو مطالعه بکنه، خوب این کتاب از قدما هست و کتاب خوبی هم هست، اما مثل که رسم ایشونه، مثل رسم شیخ طوسی در خلاف وقتی مسئله رو عنوان میکنه میگه دلیل اونا اجماع الفرقه. خب این نمیدونم اصلا مراد چیه. مرحوم شیخ طوسی که ساده نی، خیلی بالا هست. لذا مثلا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میگفتن که اصطلاح ایشونه، مرادشون دلیل اونا اجماع الفرقه یعنی دلیل اونا نص، یعنی یه روایت در میان شیعیان هست. خب چه کار بکنه دعای بروجردی؟ بخوان شیخ طوسی را خلاف و اتفاقا خلاف متروکه بود آقای بروجردی زندش کردن رضوان الله تعالی علیه و یه علاقه خاصی آقای بروجردی به شیخ طوسی داشت. من یادم نمیره هر وقت به کلمات شیخ طوسی میرسیدن و ایشون مخواستن رد کنن، اول یه مقدماتی درست میکردند تا اینکه رد کردن آسان باشد برای ایشون. سخت بود شیخ طوسی را رد بکنن. خب حالا در این خلاف مثل قونیان این 25 کتابی که از قدما داریم، خدا تعالی رحمت کند اون کسی که این کتاب، البته آقای بروجردی خیلی کار کردن، اما بالاخره اون کسی که این کتاب رو زنده کرد حتما قدما به فریادش میرسن. این 25 تا کتاب، 25 تا کتاب ارزنده ایست از قدما. و اینا ادعای اجماع تو مسائلشون زیاد دیده میشه، اما بعضی هاشون دیگه خیلی، مثل ابن زهره در قونیه تو هر مسئله دلیل اونا اجماع الفرقه. یا مثلا خلاف شیخ طوسی میگرده لو دلیل اونا اجماع الفرقه. خب این فرمایش آقای برجردی شاید به اندازه خودشون نه، اما شاید خوب باشه دیگه، یه توجیهه. اما در حقیقت راستی آدم نمیدونه این دلیل اونا اجماع الفرقه ای که ابن زهره از اول کتاب تا آخر کتاب داره، یا مرحوم شیخ طوسی در خلاف از اول خلاف تا آخر خلاف دلیل اونا اجماع الفرقه این چیه. خب اینا مشکلات در فقه، شما جوانها باید این مشکلات رفع بکنین. بزرگان فکرها کردند و مشکلها رفع کردند. شما عزیزانم باید مشکلها در فقه زیاده، این مشکلها رو رفعش بکنین. و علی کل حاله یعنی دروغ میگه؟
نه دروغ نیست.
خب دیگه شما که میگید خب همون حرف آقای برجردی خوبه، دلیل و نه نس، یعنی از شیعه روایتی تو مسئله داری. جور نمیاد. یکی از بزرگان که جدن بزرگ پیش منه، این ظاهرن ایشون از اون نقل میکنه، خیلی اصرار داشتند رو همین که این خلاف معناش همینه که ایشون میگن، اما خب نمیشه درستش کرد، انصافا نمیشه. اون فرمایش آقای برجردی ظاهرن بهترین فرمایشاته، اما اونم نمیشه درست کرد. ما بگیم اول خلاف تا آخر خلاف، میگه دلیل و اجماع الفرقه یه اصطلاحه. اصلا به عبارت دیگر ما یه اصطلاح اجماع داریم که در مقابل عقل و روایت و قرآنه، یه اجماع یه اصطلاح دیگه هم داریم که تو فقهمون بعض اوقات میگیم دلیل اونا اجماع الفرقه، یعنی دلیل اونا روایه. این بهترین حرف هاست. علا کل حاله تو مسئله ما اینجوره، اگر بینی و بین الله انسان بره جلو یک روایت بیشتر نداریم، میگه حنس نظر اون افتا کفاره ماه رمضان، از اون طرف هم یه روایت بیشتر نداریم که حسابی سر و سامان داشته باشه، که میگه حنس نظر کفاره یمین. با هم می جنگه، او میگه 60 روزه، او میگه 3 روزه، قاعده اختضا میکند جمع عرفی اون 3 روز روزه مسلم، اون 57 مستحب، مشروعه اما مستحبه. این اصلا همین رو اقتضا میکنه. نمیدونیم آیا بیش از 3 روزه برامون واجبه یا نه. رفع اعمالا یعلمون میگه نه. ظاهرا حرف من خوبه، ولی نه 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 این و این یتمکن تو بعضی از روایات یمینه، نه در روایات یمین اینجوریه که باشه، همون که ترتیبی که ایشون میگن در قرآن هم هست. این روایت داریم حمل بر استحبابم شده، کسی هم حمل بر وجوب نکرده، که کفاره قسم 10 مسکین طعام دادن یا 3 روزه گرفتن. رضا نمیدونیم ترتیب شرط یا نه، رفعما لا یعلمون میگه نه، یا روایاتی که میگه که نه، خب اون روایات میگه نه. مسئله خوبیه اما مسئله مشکلیه، بازم روش فکر بکنید، شاید بتونیم ازتون استفاده بکنیم.